listening to KBOO Portland.
Check out Ear to the Streets of Portland with hosts Sequoina
and Kayla
every first and third Thursday of the month starting at 7 o'clock p.m.
Listen in as we interview community organizers, speak on issues focused on Black Portland, and share community events happening in the area and elsewhere.
Listen on the radio at 90.7 FM, online at www.kbu.fm, or from your mobile phone at m.kbu.fm.
Follow KBU on Instagram at KBU Radio. Ear to the Streets.
KBU Community Radio is now on Venmo. Follow us and send a donation anytime at KBU Radio. That's at KBOO Radio. Thanks.
Good morning. This is Persian Hour on KBOO Portland, Oregon, 90.7 FM and 104.3 FM Corvallis, 91.9 Hood River, and on the web at kboo.fm. We are speaking in Persian and we just hope you like our music. شنوندگان عزیز با درود خدمت شما، من داود فاتحی هستم. در برنامه امروز در خدمت شما خواهیم بود و اجازه بفرمایید که برنامه رو با آهنگی شروع کنیم که صحبت از گل پامچال میکند و هوس فرارسیدن بهار.
Thank you.
شنوندگان عزیز، اونچه رو که شنیدید با صدای زویا ثابت، گل پامچال، آهنگی که فکر کنم آهنگ محلی گیلانیست و برای اولین بار من شنیدم در رادیو توسط خواننده زمان خودش، خوب زمان خودش، روح بخش، این آهنگ رو اجرا کرده بود. روح بخش رو خاله پوران خواننده که خاله او روح بخش بود و روح بخش با ارکسترهای رادیو همکاری میکرد و این آهنگ رو خونده بود، گل پامچال. یک آهنگ دیگری هم داره، دم گاراژ بودم یارم سوار شد، که آهنگ جالبی، اگر پیدا کنم براتون شاید در هفته های بعد بگذارم، از آهنگ های شاد زمانه خودش بود. و شنیدید گل پامچال رو که بوی بهار رو میداد و آرزوی به هوس بهار رو میکند در قعر زمستان. امروز تقویم رو نگاه نکردم، ولی فکر کنم که هفتم یا هشتم ماه بهمن باشه. به این ترتیب ما دو روز یا سه روز دیگه میرسیم به دهم بهمن. با اونطور که با آقای بهرام خان هفته گذشته صحبت میکردیم، چله کوچیک رو پشت چله بزرگ رو پشت سر میذاریم و وارد چله کوچک میشیم. بهمن ماه همچنین پر از اتفاقاتیه که در ایران افتاده، اتفاقات بسیار کن زلزلزا. مهمترینش که میدونید، حالا میرسیم به زمانش و صحبت میکنیم، 22 بهمن، سال روز انقلاب اسلامی در ایران در سال 1357. فکر کنم در چندین سال قبل از اون، در حدود 10-12 سال قبل از اون، 6 بهمن، یعنی دیروز یا امروز یا فردا، هر کدوم که 6 بهمن هست، اون انقلاب سفید معروف که در اون به فرمان محمد رضا شاه چندین عصر رو به عنوان اصول انقلاب سفید، انقلاب بدون خونریزی، انقلاب بدون وحشت معرفی کردن، که چیزهای خیلی خوبی هم بود توش. یعنی حالا که 50 سال گذشته از اون وقایع، 50 و چند سال از اون وقایع گذشته، بسیاری تایید میکنن که اون انقلاب سفید لوایحی رو ارائه کرده بود، طرحهایی رو ارائه کرده بود که به اجرا هم در آمد، که مفید بود. فرض فرمود که سپاه دانش تأسیس شد، کسانی که برای سربازی می رفتن به جای اینکه در سرباز، بعد از 6 هفته یا 6 ماه، یه مدت کمی که تعلیمات اولیه سربازی رو یاد می گرفتن، بعد به جای موندن توی میدون مشق و پا به زمین کوبیدن، به روستاها می رفتن برای تربیت روستاییانی که تعلیم روستاییانی که از فیض مدرسه و دبستان و دبیرستان محروم بودند. یا سپاه بهداشت درست شد که همین کار رو میکرد و برای واکسن زدن به روستاهای دور افتاده و بسیار فاقد دکتر و دوا و درمان دوام می بردن، درمان می کردن. کارهای مثبتی بود، هم دکترها می رفتن، هم سربازان ساده می رفتن برای باکسن کوبی و از این قبیل. فرض فرمود که یک ایده های سوسیالیستی هم درش بود، از جمله سود ویژه کارگران، کارگرها در هر کارخونه که صحبت میکرد، کار میکردند یک سودی رو دریافت میکردند و هر سال علاوه بر بونوس و اونجا علاوه بر بنفیت های دیگری که داشتند. نه اینکه این اقدامات 100% درست انجام شد، که خب بیشترش میدونید که انقلاب کشاورزی که اصلا باعث یکی از شروع کار مخالفت و آیت الله خمینی با شاه، همین انقلاب سفید، دو اصلش بود که منجر شد به اون وقایع خرداد 1342. یکی این بود که مالکین رو، زمین ها رو از تصرف مالکین بزرگ، صاحب مثلا فرض کنید 20 تا 30 تا 10 تا می گرفتن و توزیع میکردن بین روستاییان که روشون کار کنند و زمین مال خودشون باشه. البته این باز یک مشکل دیگری به وجود آورد که موج مهاجرت روستاییان، زمیناشون رو میفروختن میامدن کنار شهر تهران یا شهرهای بزرگ خیمه میزدند و غیره. و دومیش هم این بود که به زنان آزادی زنان رو تصویب میکردند، یعنی که یک موردش که خیلی موثر بود، میدانید که مرد تا وقتی که طلاق نمیخواست نمیتونست زنش رو طلاق نده، ولی با ایجاد دادگاه های ویژه زنان این اجازه داده شد که دادگاه تصمیم بگیره و اجازه طلاق رو بده و زن رو راحت کنه از شر مردی که او رو ممکنه مورد اذیت و آزار قرار بده. عرضم بزرگتون که حق رأی به زنان داده شد. اینا چیزهایی بود که قرار نبود، از نظر دینی و مذهبی ممنوع بود. زنان رو به مجلس فرستادن، زنان به علاوه بر نماینده مجلس به وزارتخونه ها، کفالت وزارتخونه، وزیر آموزش پرورش، زنان وارد صحنه اجرایی مملکت شدند. اینها با مخالفت روحانیون در رأس اونها آیت الله خمینی مواجه شد که دنباله این نارضایتی ها کشید تا رسیدیم به اون یکی روز بسیار مهم بهمن ماه که 22 بهمن بود. خدمتتون عرض کردم هیچ احتیاجی نداره که من در مورد 22 بهمن توضیحی بدم، همه به شدت از کم و کسر اون آگاهی دارند و ولی باز اگر لازم باشه در این باره صحبتی خواهیم کرد. اجازه بفرمید که من یک آهنگی رو برای شما پخش بکنم. این آهنگ یک چند لحظه ای چون من تنها هستم در خدمت شما، آهنگ رو بتوانم بیارم روی صفحه. خب
I'm
شنوندگان عزیز، اجازه بدید که من با آقای مصطفی ارتباط برقرار بکنم برای شنیدن برنامه خوب خبری ایشون. اما جان، صدای من رو میشنوید شما؟
بله، من صدای شما رو میشنوم.
خدا انشالله واسون بده، ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. سلام به شما و شنوندگان عزیز، باز هم در این صبح زیبای زمستان. اجازه فرمایید که طبق معمول نظر شما رو به خلاصه از خبرهای امروز و هفته گذشته جلب بکنم. مصاحبه محمد جواد ظریف، مشاور راهبردی مسعود پزشکیان، با فرید زکریا، گزارشگر مشهور شبکه CNN در داووس، موجی از خشم در داخل ایران به راه انداخته. در خارج از مجلس جمعی با شعارهای ظریف اخراج باید گردد جمع شده بودند و پلاکاتهایی که روی اونها عکس ظریف با ضرب در نشون داده میشد رو در دست داشتند. در داخل مجلس محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در مقدمه آغاز کار مجلس گفت که مسئولانی که به خارج از کشور سفر میکنن باید مواظب حرفاشون باشن تا بهانه دست دشمن ندن و این شبهه رو به وجود نیارن که ایران کشور ضعیفی است. چند نماینده مجلس هم بدون نوبت از جا برخواسته و علیه ظریف نطق کردند. یک نماینده خطاب به ظریف گفت: تو غلط کردی، گفتی که بی‌حجابی در ایران قدم به سوی پیشرفت است. اشاره این افراد به مصاحبه است که چندی قبل از طریق شبکه CNN پخش شده و در شبکه‌های مجازی هم بازنشر شده. محمد جواد ظریف در گفتگو با فرید زکریا، گزارشگر شبکه CNN، تضعیف ایران از طریق خلع سلاح و قمع گروه‌های نیابتی که شامل حماس، سوریه و حزب الله میشن رو نفی کرد و گفت که محور مقاومت تا زمانی که فلسطین به عنوان یک کشور مستقل شناخته نشه ادامه پیدا خواهد کرد و این مقاومت نیازی به حمایت ایران نداره. ظریف همچنین در مقابل سوالی مربوط به کرامت زنان در ایران گفت که برای اولین بار 4 زن وارد کابینه پزشکیان شدن. او گفت که این زنان خودخواسته حجاب رو رعایت میکنن و اگر شما به خیابان ها بروید زنان زیادی رو بدون روسری مشاهده میکنید که دولت با اونها برخورد نمیکنه. اگرچه حجاب قانون کشور هست اما دولت پزشکیان تصمیم گرفته که اون رو رعایت نکنه. آقای ظریف همچنین در مورد سیاست آمریکا نسبت به ایران هم گفت که امیدوار هست که این بار آقای ترامپ به حرف برخی از اطرافیانش گوش نکنه و سعی بکنه که از راه دیپلماتیک با ایران برخورد بکنه. انتصاب استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آقای دونالد ترامپ به خاورمیانه، به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده اتمی ایران واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشته. تحلیلگران این انتصاب رو نشونه علاقه آقای ترامپ به حل مسالمت‌آمیز مناقشات اتمی ایران و پیدا کردن یک راه حل دیپلماتیک می‌دونن تا اعمال فشار حداکثری تحریم‌ها. استیو ویتکاف یک وکیل و سرمایه گذار بزرگ هست که در امور ساخت و ساز دست داره و در یک خانواده یهودی به دنیا آمده و از افراد نزدیک به آقای ترامپ. این سرمایه گذار 67 ساله که تجربه کار در زمین سیاسی رو نداره نقش عمده‌ای در آتش بس غزه داشته. او علاقمند به حل مناقشات بین‌المللی از طریق دیپلماتیک. این در حالی است که تعدادی از افراد پیشنهادی کابینه آقای ترامپ از جمله آقای مارکو روبیو خواهان رودررویی نظامی با ایران هستند و البته جمعی هم مخالف هر نوع تنش نظامی بین این دو کشور. مخالفان جمهوری اسلامی از انتصاب افرادی که خواهان نرمش با ایران هستند ابراز ناخرسندی کردند. نرگس محمدی یک فعال سیاسی زندانی در واکنش به احتمال مذاکره آمریکا با ایران گفت که هر مذاکره‌ای که با ایران انجام بشه اما حقوق بشر در اون در نظر گرفته نشه در واقع پشت کردن به قوانین حقوق بشر و تقویت استبداد دینی در ایران هست. او پیشنهاد کرد که در همه مذاکرات مسئله حقوق بشر حتما مطرح بشه. با وجودی که یک هفته از ترور دو قاضی سرشناس اما بدنام جمهوری اسلامی میگذره، گمان زنی ها در مورد ماهیت این ترور هنوز ادامه داره. مصطفی پور محمدی که در کنار این دو قاضی ترور شده، یعنی محمد مقیسه و علی رازینی، در گروه اوزات مرگ سال 67 شرکت داشته، این ترور رو به سازمان مجاهدین خلق نسبت میده. سایر دولتمندان ایرانی هم سعی در متهم کردن گروه های مخالف جمهوری اسلامی ده. اما یکی از مامورین امنیتی سابق ایران به نام رضوی به خبرگزاری انصاف نیوز گفته که این ضارب مطلقاً از سوی هیچ کسی به هر حال برای این کار تشویق نشده بوده و به دلیل اینکه دچار افسردگی بسیار شدید بوده به این کار دست داده. او گفته که این شخص از رازینی و مقیسه دلخوری های بسیار زیادی داشته برای اینکه سمت او رو از سمت اداری به سمت خدماتی تغییر داده بودند. اما وزارت دادگستری ایران امروز این اظهار نظر رو کذب خونده و گفته که مطلقاً این اظهار نظر صحیح نیست و فقط یک اظهار نظر شخصی هست. وزارت دادگستری اعلام کرده که دستور پیگرد برای این آقای مأمور سابق رضوی صادر کرده. در نخستین ساعت ورود به کاخ سفید، دونالد ترامپ حفاظت ایمنی و امنیتی که برای جان جان بولتون مشاور امنیت ملی او در دوره اول و همینطور مایک پومپو وزیر امور خارجش منظور شده بود رو باطل کرد. بایدن بر اساس گزارش FBI جان این دو نفر رو در رابطه با تهدیدهای ایران در خطر دیده بود و اونها رو تحت پوشش امنیتی قرار داده بود. بولتون گفته که به شدت بیمناک جان خودشه. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد که چین دو کشتی باری که حامل هزاران تن ماده شیمیایی لازم برای سوخت موشک هست رو به سوی ایران روانه کرده. این مواد برای موشک هایی که با سوخت جامد هدایت میشن لازم. این در حالی است که آمریکا همواره از حمایت چین از سپاه پاسداران انتقاد کرده. سفارت چین در واشنگتن این اظهارات رو تکذیب کرده و گفته که مقامات چینی همیشه متعهد به قوانین بین‌المللی هستند. رهبر جمهوری اسلامی در نطق اخیر خودش به طور غیر مستقیم آقای دونالد ترامپ رو خطاب قرار داد و گفت که افراد متوهمی هستند که خیال میکنن ایران ضعیف شده. او گفت که نشان خواهیم داد که کدام کشور ضعیف شده. او گفت که در دورهای قبلی هم افراد متوهمی مثل ریگان بودند که تصور میکردن با حمایت از صدام میتونن ایران رو شکست بدن، اما همه اونها از بین رفتن و ایران از سابق به مراتب قوی تر شد. پارلمان اروپا در یک قطعنامه جدید سرکوب مخالفان و دیپلماسی گروگانگیری اروپایی ها در ایران رو به شدت محکوم کرد. قبل از صدور این قطعنامه خانواده های سه زندانی فرانسوی که در ایران هستند در این پارلمان حضور داشتند. بر اساس گفته مقامات اروپایی این یک هشدار جدی به ایران در رابطه با گروگانگیری است و از ایران خواسته شده که بدون قید و شرط این گروگان های فرانسوی رو از ایران در آزاد بکنه. چیچیلیا سالا خبرنگار ایتالیایی بعد از آزادی از زندان اوین در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی در ایتالیا از برخی ناگفته‌ها پرده برداشته و گفته که برخی از بازجویی‌های او در زندان اوین بیش از 10 ساعت طول می‌کشید، به طوری که در یکی از این بازجویی‌ها بیهوش شد و به زور به او قرص خوردن. او گفت که همیشه توسط یک بازجو بازجویی می شده و مجبور بوده که چشم بند به چشم داشته باشه. خانم سالا همچنین گفت که بازجویی که از او بازجویی می کرد مسلط به زبان انگلیسی و آشنایی کامل به فرهنگ ایتالیا داشت. او گفت که موقع خواب در زندان فقط میتونسته یک پتو داشته باشه و چراغ‌های سلول در تمام طول شب روشن بودن و از بالش خبری نبوده. همچنین عینک او را هم گرفته بودن که بدون اون به سختی قادر به دیدن بوده. این اظهارات در تمام رسانه‌های ایتالیایی به چاپ رسید. حمید نوری که در دادگاه سوئد محکوم شد اما با معاوضه با یک زندانی سوئدی در ایران آزاد شده و از همقطاران دو قاضی ترور شده بوده، گفته که او هرگز دست از مقاومت نخواهد کشید و راه این دو قاضی رو تا اونجا ادامه خواهد داد که مجاهدین کاملا نابود بشن. او گفته که جانشینان قوی تری جایگزین این دو قاضی خواهند شد. به دنبال اعتراضات عمومی در شهرهای کردنشین و اعتصاب بازاریان در همین مناطق، حکم اعدام پخشان عزیزی فعلا متوقف شده. یک فعال کرد سیاسی که متهم به همکاری با گروه مسلح پژاک هستش و قرار بود که به زودی اعدام بشه. بازاریان کرد مدعی شدن که یک پیام تهدیدآمیز از طرف دولت دریافت کردند، مبنی بر اینکه هر نوع اعتصاب در این مناطق به منزله همکاری با تروریست تلقی خواهد شد. عکسی از یکی از این پیام ها در شبکه های مجازی منتشر شده. عباس عراقچی که به کابل سفر کرده قرار هست که در مورد حقابه ایران و همچنین امنیت مناطق مرزی افغانستان با رهبران این کشور صحبت بکنه. آقای عراقچی گفته که با گروه طالبان ملاقات خواهد کرد و گفته که طالبان هرگز در لیست تروریستی ایران قرار نداشته. اظهارات مقامات سازمان انرژی اتمی مبنی بر افزایش سرعت غنی‌سازی اورانیوم در ایران موجبات خشم آقای عراقچی رو فراهم کرده و اون رو موعظه گستاخانه لقب داده و گفته که این اظهارات صرفاً ریشه سیاسی داره. سازمان انرژی اتمی ادعا کرده که ایران تخت گاز به غنی‌سازی ادامه میده. در آخرین خبری که برای اولین بار سپاه پاسداران به خبرنگار صدا و سیما اجازه فیلم برداری از یکی از شهرهای زیرزمینی شناور سپاه رو داده. سپاه ادعا میکنه که این شهر زیرزمینی محل نگهداری قایق‌های مجهز به موشک برای مقابله با ناوهای هواپیما برخ است. روز بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم. خدا نگهدار.
اجرای جالبی رو که شنیدید شادی خواننده خوش صدا سارا نائینی و ارکستر فیلارمونیک پاریس به اضافه کورال 170 نفره بهار به رهبری آرش فولادوند در یونسکو انجام شده بود و این کنسرت مال چند وقت پیش بود. خیلی خیلی باشکوه و برنامه های فراوان، بیشتر به خاطر سالروز تولد مولانا جلال الدین رومی اشعار این کنسرت، آهنگ های این کنسرت ساخته شده بود و پرداخته شده بود که شنیدید یکی از اشعار غزلیات مولانا رو که خانم سارا نائینی با نام شادی اون رو اجرا کرد. عرضم بزرگتون که من میخواستم از آقای مصطفی سوال کنم در مورد احکام صادره و فعالیت فوق‌العاده تند و شدید پرزیدنت دونالد جی ترامپ در یک هفته ای که از حکومت او میگذره. اینطور که می نویسند و می گویند بیشتر از هر رئیس جمهور دیگری فعالیت داشته، تعداد فرمان های اجرایش، مسافرتش به جنوب کالیفرنیا، مسافرتش به نورث کارولینا، مناطق آسیب دیده، حالا هم که رفت به لاس وگاس یک سخنرانی بود مفصلی هم اونجا داشت و رفت حالا به میامی مارولاگو. بسیاری از این دستوراتی رو که او داده، فرمانهای اجرایی که او داده، یک تغییر و تحول بزرگی رو من فکر میکنم در کار اداری اجرایی اداری دولت آمریکا به وجود میاره. میگویند که بسیاری از این فرمانهای اجرایی 26 تا رو در روز اول صادر کرد و این حکم حکومتی به قول ایرانی ها جمهوری اسلامی یا فرمانهای اجرایی، بسیار از این احکام در دادگاه ها مورد مناقشه قرار خواهد گرفت و احیانا قاضیان بیشتر دموکرات این احکام رو ممکنه که چند تایشون رو متوقف کنند اجراشو، نه این که بتونن ملغا کنند. از جمله احکامی که متوقف شد توسط یک قاضی گویا در واشنگتن مربوط به تولد بر دریافت تابعیت آمریکا بر اساس تولد بود. میدانید که دو سیستم در دنیا وجود داره برای اینکه کسی بتواند یا دار این حق رو داشته باشه که تابعی یک کشور معرفی بشه، سیستم خون و سیستم خاک. در ایران ما سیستم بر اساس خون هست، یعنی هر کس که پدرش، مادر فکر نمی کنم نبود، شایدم نه، ایرانی باشه، فرزندی که به دنیا بیاد از اون پدر خود به خود تبعی ایران محسوب میشه. در آمریکا سیستم خاک مطرح بود، هر دوتاش هست، یعنی که هر کسی در خاک آمریکا به دنیا بیاد به خودی خود تبعی آمریکا محسوب خواهد شد. اجرای قوانین مهاجرتی سالهاست که در به خصوص در کنگره مورد گفتگو و بحث و مناقشه و به قول امروزی ها چالش و اینجور چیزها هستش که تا ما قوانین مهاجرتی رو تغییر ندیم، این هجوم سیلاس هایی که از طریق جنوب به خصوص از طریق مرزهای جنوبی به داخل خاک آمریکا میشه، قبلا خب کمتر بود، حالا بیشتر بود، حالا با آمدن ترامپ بسیاری از منافذ بسته شد. تا سیستم اجرایی قوانین مهاجرتی تغییر پیدا نکنه نمیشود جلوی این مهاجرت ها رو گرفت. از جمله مسائل مربوطه همین بحث به دست آوردن تابعیت از طریق تولد در خاک آمریکاست که ترامپ نیامده با یک فرمان اجرایی در میان بهت و حیرت همگان دستور داد که از این به بعد هر کس که در خاک آمریکا به دنیا بیاد آمریکایی محسوب نمیشه و باید از طریق خون، از طریق پدر یا مادر، اینجا حتما هر دوتاش هست، آمریکایی باشند تا اون فرزند که به دنیا می آید آمریکایی تبعیت آمریکا را داشته باشه. این دستور با مخالفت دادگاه روبرو شده، میگویند که این کانستیتوشنال نیست، این بر اساس قانون اساسی آمریکا رئیس جمهور حق نداره یک چنین حکمی رو بده و بایستی که مجلسین تصویب کنن طبق کنوانسیون هایی که خواهند گذاشت و غیره. دیگر از احکامی که صادر شد و به اجرا درآمد و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دستور اجرا شد دیروز یا امروز داد، این بود که کمک های مالی که به ارگان های مختلف در سراسر دنیا میشه اینها همه متوقف بشه تا بررسی کنن ببینن که به کی باید چه پولی بدن. دولت آمریکا خیلی کمک میکنه هم به دولت های مختلف هم به ارگان های مختلف. مثلا فرض فرمایید که یکی از سازمان هایی رو که امروز داشتم میخوندم، سازمان های مربوط به توسعه بین المللی که در واقع میشه سازمان های تراجنسی، یعنی که کسانی که هوس جنس دیگری رو دارند یا سیستم بدنیشون نوع دیگری است، مرد است، زن هست، زن هست، مرد است، اینها رو همه رو متوقف کرده. و اونجوری که خوندم من مربوط به شکایتی میشد که از طریق آفریقا آمده بود که سازمان هایی که در کنیا و جای دیگه هستن میگویند که اگر این بودجه قطع بشه، بودجه که در حدود سالیانه گویا 2.6 میلیارد دلار بود، حالا نمیدونم همشو به این برای این کار میدادن یا برای کارهای دیگه، وضعیت زندگی اقلیت‌های جنسی به خطر میفته و ناراحت کننده میشه غیره. کار دیگری که ترامپ کرد این بود که گفت از این به بعد ما دو جنس داریم، یکی مرد یکی زن، دیگه این وسط چیز دیگری نیست. میدونید که در دوران آقای بایدن و دموکرات‌ها سکس رو مطرح نمی کردن، جندر رو مطرح می کردن. فرض کن بفرمایید که اگر شما می خواهیم پاسپورت بگیرین، قبلا می گفتن سکس مرد یا زن، میل اور فیمیل، حالا می گویند که می گفتن که جندر، یعنی که اگر هیچ شما دوتا نیستی یه اکس بذار، یعنی من نوع دیگری از جنسیت زنانم یا مردانه دارم، که این رو هم ترامپ ممنوع اعلام کرد و گفت که از این به بعد فقط بایستی که یا مرد باشه یا زن، راه سومی وجود نداره. خیلی دستورات دیگر مفصل‌تر دیگری ترامپ داده، خیلی فعال به جنوب کالیفرنیا رفت در جلسه‌ای که با شهردار و شورای شهر و مردمی که خانه‌هاشون سوخته بود در برگزار کرد اونجا و خیلی اگریسیو صحبت از کمک کردن کرد و تا حدودی هم شاید نکم از نحوه حکمرانی در لس آنجلس در مورد آتش سوزی ها شکایت کرد، شکایت نکرد، اعتراض کرد، سرعت بیشتری رو ازشون خواست، فعالیت بیشتری رو ازشون خواست. خیلی شدید فعالیت میکند این آقای ترامپ. ببینیم تا کار به کجا میکشه. فقط مسئله که هست این که هنوز من آقای مصطفی راجع به ایران گفت و استیو نیوکامپ که فرستاده او هست، ولی من چیز زیادی در مورد برنامه های او برای ایران نشنیدم. ظاهرا اینطور که به نظر میرسه او به شدت در داخل آمریکا گرفتار هست، به شدت فعالیت داره میکنه، به شدت انواع اقسام احکام رو میده، انواع اقسام احکام رو جابجا میکنه و هنوز فرصتی پیدا نکرده یا فرصتی پیدا نشده که به امور خارجی بپردازه، چون قول داده بود که در همون روز اولی که به سر کار میاد به جنگ اوکراین و روسیه خاتمه بده فرزن مثلا. یا البته خب این گروگان‌هایی رو که آزاد میشن در فلسطین و به اسرائیلی ها به اسرائیل برمیگردند، و یا زندانیانی که آزاد میشن از زندان‌های اسرائیل و برمیگردن به فلسطین، این رو به حساب خودش گذاشتش که با اومدن من این اتفاق افتاد. ولی هنوز اینطور که مشخص هست دولت آقای ترامپ و شخص خود او با همه فعالیت و پرکاری که داره میکنه فرصتی پیدا نکرده که به خارج از قاره آمریکا نظری بیاندازه و تصمیماتی رو در این مورد بگیره. در هفته های آینده شاید خواهیم بود که در مورد اون چی که مورد نظر ما هست، وضعیتی که در جمهوری اسلامی هست و در ایران هست، چه کار خواهد کرد. جمهوری اسلامی کوشش کرد که با یک نمایش اقتدار، یک رزمایش بزرگ، خودش از در موضع ضعف نشون نده. و بسیار مسائل دیگه. اجازه بدید که یک آهنگی رو برای شما پخش بکنم، آهنگی به نام از یاد رفته، خواننده بیتا و شوهر او هم آقای فضل‌الله توکل آهنگ رو براش ساخته، معینی کرمانشاهی برای شعر گفته. آهنگ زیبایی است، منتها خیلی قدیمی هست، مربوط میشه به سال 1350 و اون موقع. شنوندگان عزیز، تا دو هفته آینده خدا نگهدار شما باشه. همیشه تندرست و سالم باشید.
Estás escuchando KBOO Portland por el 90.7 FM y transmitiendo en línea a través de KB.
Bienvenidos a un breve informativo en su estación comunitaria KBOO 90.7 FM.